متعددی میتونن در بروز این عارضه نقش داشته باشن، از پارگی های میکروسکوپی یا کوچیک گرفته تا پارگی هایی که بزرگ هستن و بافت عضلانی یا تاندونی رو دچار یک پاسخ التهابی میکنن که اون میتونه منشأ علائم درد در بیمار مبتلا به آرنج تنیس بازان بشه. از دیگر عوامل این مورد میتونیم به از بین رفتن بافت نرم، نقص قدرت یا عدم بالانس عضلانی، چرخش ضعیف و تغییرات تخریبی به دنبال فعالیت‌های تکراری یا شدید که فراتر از ظرفیت ذاتی بافت درگیر هست اشاره بکنیم. از سایر ریسک فاکتورهای اون میتونیم به سیگار کشیدن، چاقی و کارهای دستی اشاره داشته باشیم که نیاز به بارگذاری مکرر عضلات بازکننده مچ دست دارند. مبتلایان به این عارضه از درد، کاهش قدرت گرفتن دست و کاهش فعالیت عملکردی شکایت می‌کنند که تأثیر چشمگیری بر فعالیت روزمره، شرکت در کار، ورزش، فعالیت‌های اوقات فراغت و کیفیت زندگی دارد. علی‌رغم این واقعیت که بازیکنان تنیس 5-10% از موارد ارائه شده است علائم آرنج تنیس بازان را تشکیل می‌دهند، اصطلاح آرنج تنیس بازان در بین فیزیوتراپیست ها، پزشکان عمومی و بیماران بیشتر از اپیکوندیلیت جانبی شناخته میشه. محل درد روی برجستگی انتهای استخوان بازو در سمت بیرونی آرنج، یعنی هنگام ایستادن در حالت آناتومیکی اگر کف دستانتون رو به جلو باشه، قسمت بیرونی آرنج دردناکه. درد معمولا در همون ناحیه است، گاهی تا پشت ساعت ادامه پیدا میکنه و بیمار موقع انجام کارهای دستی احساس درد میکنه. این بیماری به ویژه در سنین میانسالی دیده میشه. از میزان شیوع این عارضه در ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. حدود 15% از کارگرانی که دائما کارهای دستی انجام میدن دچار این عارضه میشن که به طور متوسط 30% از اونها به مرخصی به مدت 12 هفته برای استراحت و درمان نیاز دارن. عارضه دردناک و ناتوان کننده ی آرنج تنیس بازان میتونه کیفیت زندگی افراد رو با محدود کردن توانایی انجام فعالیت‌های روزانه، تداخل در کار و تفریح، اختلال در خواب و تأثیر و رفاه عاطفی اونها به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار بده و درمان اون میتونه بسیار چالش برانگیز باشه. از درمان‌های مختلفی مثل داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، تزریق موضعی کورتیکواستروئیدها، درمان با لیزر کم توان، استفاده از نیترات موضعی، بریس، جراحی و تب سوزنی درمان‌های این عارضه هستند. در بسیاری از موارد این روش‌ها نتایج خوبی برای درمان آرنج تنیس بازان داشته، اما این نکته های اهمیته که همچنان روش درمانی مطلوب ناشناخته است. یکی از روش‌های جدید در درمان آرنج تنیس بازان ابزارهای کمک کننده به تحریک پذیری بافت نرم است. روش گرستون به یک مداخله بافت همبند عضلانی محبوب برای متخصصان ورزش تبدیل شده. این روش با استفاده از ابزارهای طراحی شده ویژه برای ایجاد یک اثر متحرک برای بافت نرم، برای مثلا بافتهایی که زخمی بر روی اونها ایجاد شده یا چسبندگی هایی رو دارن، برای کاهش درد، برای بهبود دامنه حرکت و عملکرد استفاده میشه. تصور میشه که این ابزار با نفوذ عمیق‌تر و درمان اختصاصی‌تر مزیت مکانیکی برای درمانگر ارائه میکنه و در عین حال استرس تحمیلی بر دست‌ها رو نیز کاهش میده. این ابزار باعث افزایش حس ارتعاش توسط درمانگر و بیمار میشه که میتونه توانایی درمانگر رو در تشخیص ویژگی‌های بافت تغییر یافته تسهیل کنه. با توجه به این موضوعات، پژوهشگران این مقاله به این مسئله پرداختن که آیا این ابزارهای کمک کننده به تحریک پذیری بافت نرم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان میتونن تأثیر داشته باشن یا نه. برای این مطالعه 44 فرد غیر ورزشکار مبتلا به آرنج تنیس بازان به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. تجربی افرادی بودند که این ابزارها بر روی درد آرنج تنیس بازان اونها بررسی‌های درمانی صورت گرفت و در گروه کنترل هیچ گونه ابزاری استفاده نشد. بیماران گروه کنترل یک بار تزریق کورتیکواستروئید، 10 جلسه فیزیوتراپی و استفاده روزانه از باند آرنج تنیس بازان را به مدت یک ماه دریافت کردند، در حالی که بیمارانی که بر روی اونها این ابزار استفاده می‌شد، علاوه بر دریافت مداخلات گروه کنترل، 4 هفته هر هفته 2 جلسه به مدت 10 دقیقه ابزار کمک کننده به تحریک پذیری بافت نرم هم دریافت میکردن. یافته های پژوهش نشون داد که میانگین امتیاز کیفیت زندگی بیماران گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری پیدا کرد، یعنی استفاده از این ابزار تحریکی در درمان و کاهش درد آرنج تنیس بازان برای این افراد مؤثر بوده، به طوری که در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل این امتیاز بهبود کیفیت زندگی افزایش پیدا کرد. در نتیجه استفاده از ابزار کمک کننده به تحریک پذیری بافت نرم همراه با مداخلات متداول درمان بیماری آرنج تنیس بازان میتونه در بهبود کیفیت زندگی مؤثر باشه. بر اساس یافته های پژوهش میشه این نتیجه رو گرفت که ابزار کمک کننده به تحریک پذیری بافت نرم تأثیر مثبتی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان داره. بنابراین این ابزار به عنوان روش مفیدی برای این دسته از بیماران همراه با درمانهای متداول توصیه میشه.
گام سوم،
گام سوم سگام و همراه هستم با یکی از کارشناسان و متخصصین عرصه علوم اعصاب، آقای دکتر احمد زرین، متخصص نورولوژی. سلام و درود آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده‌های محترمتون، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر، می‌خوایم امروز در مورد یک موضوع بسیار مهم از نظر من که خیلی مهم هست، چون گاهی وقتی خودم مبتلا به این قضیه میشم، یعنی آلزایمر. حالا ما به اصطلاح میگیم آلزایمر و از یاد بردن یک سری از مطالب یا اسامی یا شاید مواردی که برامون در زندگی روزمره پیش میاد و حس میکنیم این برچسب رو به خودمون میزنیم که من درگیر آلزایمر شدم. اما میخوام از زبان شما بشنوم که اصلا آلزایمر به چه صورت و اینکه میخوایم مرتبطش بکنیم با فعالیت ورزشی.
ببینید، یه ترمی توی نورولوژی داریم ما به نام دیمنشیا. دیمنشیا در واقع همون زوال عقله.
بله.
یا اختلال حافظه. دیمنشیا یه طیف وسیعی از مشکلات رو شامل میشه که یکی از این مشکلات آلزایمره. آلزایمر یه بیماریه با تعریف خاص خودش.
بله.
یکی از علل شایع ایجاد دیمنشیا یا همون زوال عقله که معمولا هم شایع و تو سنین بالا اتفاق میفته.
یعنی ما در سنین جوانی و میانسالی انتظار دیمنشیا و یا همون دمانس یا زوال عقلی و مغزی یا آلزایمری که عنوان میشه نباید داشته باشیم؟
معمولا سن شروع آلزایمر بالای 60 و 65 ساله، حدودا بالای 60 65 ساله. اگر تو سنین جوانی اتفاق بیفته، یعنی بین 40 تا 65 اتفاق بیفته، اینها معمولا یه مشکل زمینه‌ای ژنتیکی دارن.
درست.
یعنی یه در واقع استعداد ژنتیکی دارن در ابتلا به آلزایمر، وگرنه خود بیماری آلزایمر که شایعه بیشتر از سنین 60-65 شروع میشه و در 3% جمعیت در سنین 65 سالگی شروع میشه. هرچی سن بالاتر برود احتمال وقوع آلزایمر بیشتر میشه، تا حدی که توی 80-85 سالگی معمولا 30% احتمال دیده شدن آلزایمر تو افراد مسن هست.
اینکه انتظار داشته باشیم که افرادی که بالای 65 سال هستن مبتلا به این قضیه بشن وجود داره یا نه؟ ممکنه در برخی از افراد این عارضه بود
85 سال 30%، خب قطعا 70% حتی تو سن 80-85 سالگی هم دچار علائم آلزایمر نمیشوند، یعنی میتواند بشود میتواند نشود و بستگی به اون شرایط زندگی، استایل زندگی و به عوامل دیگه ای داره که اگه لازم باشه خدمتتون
بله. هست. آقای دکتر، ما برای برخی از فاکتورهایی که در سلامتی مؤثر هستن، مثلا یکی از فاکتورها مثل پوکی و استخوان که افراد درگیر اون هستن، میگن اگر فعالیت ورزشی در سنین نوجوانی و جوانی انجام بشه خیلی کمک کننده هست برای اینکه فرد در سنین بالا کمتر درگیر این عارضه بشه. آیا فعالیت‌های وجود داره برای اینکه ما پیشگیری بکنیم، به خصوص در افرادی که سابقه ژنتیکی این قضیه رو دارن، مثلا در سنین جوانی نوجوانی قرار دارن یا میانسال هستن، پیشگیری بکنن برای این عارضه در سنینی که شما عنوان کردید؟
بله قطعا. ببینید یه مسئله‌ای که من باید اینجا خدمتتون بگم و خدمت شنونده‌های محترمتون، علائم آلزایمر وقتی از 65 سالگی شروع می شود، تغییرات مغزی و کاهش تعداد نورون‌های مغزی و آتروفی مغزی که در واقع همون تحلیل رفتن مغزه، از سالها قبل شروع می شود. ما موقعی علائم رو مشاهده می کنیم که سالهاست بیمار سلولای مغزیش داره از بین میره و تعدادش کم شده و ارتباطاتش ضعیفتر شده. پس هر چقدر ما ورزش رو زودتر شروع بکنیم، قطعا در پیشگیری و کند کردن سیر بیماری قطعا مؤثر خواهد.
ورزش مؤثره.
بسیار مؤثر.
بعد سبک خاصی از فعالیت ورزشی مؤثر هست یا نه؟ هر نوع فعالیت ورزشی که فرد انجام بده، مثلا یه سری فعالیت‌های ورزشی داریم که نیاز به مهارت‌های خاصی نداره، مثل دویدن روزمره‌ای که افراد انجام میدن، پیاده روی که انجام میدن و عنوان ورزش براشون به هر حال با توجه به شرایطی که دارن روش برچسب ورزشی یک فعالیت ورزشی خورده میشه. بعضی از فعالیت‌های ورزشی هستن که درگیری بدنی دارن، یعنی فاکتور های مهارتی خاصی دارن و خواه ناخواه مغز میبایست پیام رسانی های متفاوتی برای اون حرکت و عمل کرد داشته باشه. تفاوتی وجود داره؟
ببینید کلن ورزش هایی که باعث افزایش جریان خون مغز و اکسیژن رسانی خون مغز میشه مفیده، منتها 3 دسته از ورزش ها تو این بیماری خاص که آلزایمر هستش بسیار توصیه میشود. یکیش ورزش های حوازی هستند.
بله.
مثل پیاده روی، دویدن، شنا، دوچرخ سواری، حتی ورزش های گروهی دست جمعی که تو پارک ها اتفاق میفته، اینا مدتش باید حداقل روزانه 30 دقیقه باشد برای اینکه پیشگیری کنه از آلزایمر. نوع دوم تمرینات ورزشی که خیلی کمک میکنه تمرینات تعادلی و انعطاف پذیری هستن.
بله.
مثل یوگا و ورزش های اینطوری که آره باعث افزایش در واقع تعادل و انعطاف پذیری بدن میشه. دسته سوم ورزش ها که خیلی باز مؤثر هستن تمرینات قدرتی هستن، مثل وزنه برداری و کار با وزنه، که این باید حداقل هفته‌ای 2 جلسه انجام بشه، یعنی کار با وزنه باید حداقل هفته‌ای 2 بار 2 جلسه انجام بشه، ولی ورزش‌های حوازی هر روز حداقل 30 دقیقه باید توسط افراد انجام بشه که پیشگیری موثری از آلزایمر داشته باشه.
پس کلا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که فعالیت‌های ورزشی هر سه دسته‌ای که قاعدتاً افراد باید برای سلامت فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی و بدنیشون به عنوان فاکتورهای زیستی داشته باشن، برای سلامت مغز و جلوگیری از آلزایمر خیلی میتونن مؤثر باشن. اما من در برخی از مقالات جناب دکتر میخوندم که یه سری از فعالیت‌های ورزشی که حالت مهارتی داره و دستورزی‌های خاصی داره، مثل تنیس، پرتاب با وزنه، اینها خیلی مؤثر هستن برای افرادی که درگیر بیماری‌های آلزایمر هستن یا سابقه آلزایمر در خانواده وجود داره. این به چه صورت میتونه باشه؟
ببینید، دقیقاً همینطور که شما می‌فرمایید، این ورزش‌ها مؤثرن، برای اینکه نیاز به در واقع دقت داره، نیاز به توجه زیاد داره و هرچی این دقت و توجه بیشتر بشود، خب مغز فعالیتش بیشتر میشه، احتمال ابتلا به آلزایمر و پیشرفت آلزایمر خب کمتر میشه. حالا تو این فرجایی که هست، من خدمتون بگم سن شروع ورزش تو کتابایی که من دیدم بین 30 تا 50 و بهترین دوره، بهترین زمان برای شروع ورزش گفتن.
یعنی بین عمل کرده مغزی، برای عمل کرده مغزی،
بله، برای پیشگیری از آلزایمر.
ببینید،
گفتم سالها قبل از اینکه آلزایمر علامت دار بشه، بیمار آلزایمری، خب تغییرات مغزی اتفاق میفته به صورت آتروفی، از بین رفتن سلولای مغزی. ما میگیم معمولا از 30 سال به بعد تعداد سلولای مغزی هر دهه کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس بهترین زمان برای ورزش های پیشگیری آلزایمر 30 تا 50 ساله. البته هیچ سنی دیر نیست، حتی بالای 60 سال هم اگر ورزش شروع بشود میتواند که پیشگیری بکنه و باعث بشه که مریض دیرتر از کار افتاده بشود.
بله.
و ورزش تو سنین نوجوانی و جوانی هم مفیده، هر چقدر زودتر شروع بشه و منظم انجام بشه تاثیرش بیشتر.
بله. آقای دکتر، ما عنوان CNS رو داریم، سنترال نورون سیستم یا دستگاه عصبی مرکزی، که مغز و نخاع هست و عنوان میشه که این سیستم از بد و تولد که سلول ها نهادی نمیشه تا انتهای به اصطلاح پایان زندگیمون همراه ما هستن و بازسازی نمیشن.
بله.
تغییری ایجاد نمیشه.
خب،
ما در برخی از فعالیت‌های ورزشی داریم که حالت ضربه‌ای دارن، ضربه به سر ممکنه وجود داشته باشه و حفاظ خاصی ممکنه فرد بر روی سرش قرار نداده باشه، ضربه‌ای که به سر به واسطه یه توپ، مشت و حرکات مختلف ورزشی وارد بشه، آیا میتونه زمینه ساز مرگ سلول‌های مغزی باشه و برای این قضیه که شما عنوان کردید آلزایمر مؤثر باشه؟
ببینید، تو بعضی بیماری ها مثل پارکینسون ثابت شده که در واقع به دنبال ضربه های مکرر ممکنه فرد مبتلا به پارکینسون بشود. توی آلزایمر هم من حسم اینه جایی ندیدم که قطعا تأثیر خواهد داشت، ولی نه به اندازه پارکینسون. سلولای مغزی از بدو تولد ثابتند، تعدادشون زیاد نمی شود، ولی میتونن رشد پیدا بکنن با کارهای مغزی، با حل جدول، با ورزش، و میتونن ارتباطاتشون بیشتر بشه. این سلولای مغزی که اسمشون نورونه با همدیگه ارتباط دارن، هر چقدر این ارتباطات، این اتصالات بیشتر باشه، خب عمر سلولای مغزی بیشتر میشه. و اگر مغز کار نکنه و ازش کار نکشیم، رفته رفته سلولا ارتباطاتشون کمتر میشه و به مرور زمان تعدادشون هم کمتر خواهد شد.
بله. نوروبلاستیسیته یه در سلولها اتفاق میفته، اونها مهارت‌های یدی و دستی میگن خیلی روش مؤثر هست و میگن فردی که مثلا اگر از کار افتادگی یک طرف از عضو داشته باشه، بخش دیگه عضو وقتی که کار میکنه، بله، این حالت رو براش بیشتر میکنه. ما در مغز بخش‌های مختلفی داریم، از قسمت جلویی، خلفی و جوانب مغزی رو داریم که حالا به واسطه آسیب‌هایی که وارد میشه و همونطور که عنوان کردیم احتمال این وجود داره که ممکنه باعث آلزایمر هم بشه، آیا سمت دیگه مغز میتونه بار این از کار افتادگی مغز رو در سمت مقابلش بکشه؟
اگر آسیب به صورت سکته مغزی باشه و به صورت فوکال یا موضعی آسیب داشته باشیم، بله، خب مناطق دیگه سعی میکنن که جبران بکنن تا یه حدی، ولی توی آلزایمر ما آسیبمون جنرالایزه، یعنی کل مغز آسیب میبینه، یعنی آتروفی و کوچیک شدن مغز برای کل مغزه.
درسته
تو بعضی قسمت‌ها یه مقدار شاید واضح تر باشه، مثل ناحیه تمپورال یا شقیقه،
بله،
و اختصاصا ناحیه هیپوکام که خیلی مربوطه به حافظه و بله، یادگیریه.
بله، خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه همراه ما بودید. امیدوارم که صحبت‌هایی که کردیم مورد توجه شنوندگان عزیز یا افرادی که در منزلشون آلزایمری، فردی که درگیر این بیماری هست، دارند باشه، چون بسیار بیماری هستش که ممکنه برای اطرافیان آزاردهنده باشه از لحاظ اینکه اون از یاد بردن خاطر تو به اصطلاح صحبت هایی که قبلا می شده و الان باید با یه مقدار کندی اون خاطرات یاد بیاد، برای اطرافیان آزاردهنده است. از شما بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که در برنامه آتی هم همراه ما باشید.
ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحال شدیم.
خدا نگهدار. سپاس از شما که در این برنامه همراه من بودید. این برنامه، یعنی برنامه سگام، برنامه‌ای هستش که شما میتونید از طریق راه ارتباطی 30306 با ما در ارتباط باشیم و ما منتظر دریافت پیام‌های اثر بخش شما عزیزان خواهیم بود. تا قسمت دیگه سالم باشید و موفق. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
سه دو یک و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
باز میشه یا نه؟ توی دروازه، توی دروازه، دومین گل ایران به ثمر.
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه.
میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذرانی تکواندو کار خوب
کشورمون شد. به دنبال تو پاس گرفت و قوچان نشد که توپو بگیره. این دو محبت این کلمه گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز شنبه 23 فروردین سال 1404 خورشیدی برابر است با 13 ماه شوال سال 1446 هجری قمری و 12 آوریل سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1958 در چنین روزی در پایان 12 دوره رقابت بسکتبال NBA تیم سن لوئیس هاکس 4-2 بوستون سلتیکس رو شکست داد. سال 1961 در چنین روزی دیدار رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه اروپا بین تیم‌های بارسلونای اسپانیا و هامبورگ آلمان غربی با حضور 90,000 تماشاگر در ورزشگاه نیوکمپ انجام شد. در این مسابقه بارسلونا با تک گل دقیقه 46 اواریستو از سد هامبورگ عبور کرد. سال 1962 در چنین روزی دیدار رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا بین تیم‌های استاندارد لیژ بلژیک و رئال مادرید اسپانیا با حضور 35,000 تماشاگر در شهر لیژ انجام شد. در این مسابقه رئال مادرید با دو گل فرانس پوشکاش و لوئیس دل سول حریف خودش را شکست داد. سال 1972 در چنین روزی در دور سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان غربی تیم بایرن مونیخ شکست سنگین و دور از انتظار 5-1 رو برابر کلن متحمل شد.
شخصیت‌های امروز
روز 12 آوریل سال 1941 بابی مور سرگروه اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس متولد شد. بابی مور که در پست دفاع بازی میکرد در رده باشگاهی تا سالهای 1958 تا 1983 حضور در تیمهای وست هم یونایتد، فولام، سان آنتونیو ساندر، سیاتل ساندرز، هرنینگ، فرماد، ایسترن و کارولونیا لایتین را تجربه کرد. بابی مور تا سالهای 1962 تا 1973 در 108 بازی برای تیم ملی انگلیس دو گل زد. او که همراه با تیم ملی انگلیس مقام قهرمانی جام جهانی 1966 را به دست آورد، سال 1970 نفر دوم جایزه توپ طلا شد. بابی مور ماه فوریه سال 1993 در سن 51 سالگی به علت ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. روز 12 آوریل سال 1979 ماتیا کژمان مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال صربستان و مونتنگرو در شهر بلگراد متولد شد. ماتیا کژمان در رده باشگاهی تا سالهای 1996 تا 2012 در تیم‌های مطرح پارتیزان بلگراد، پی اس وی اینتوون، چلسی، اتلتیکو مادرید، فنرباخچه، پاریس سن ژرمن، زنیت سن پترزبورگ، ساوت چاینا و بات بوریسوف بازی کرد. ماتیا کژمان تا سالهای 2000 تا 2006 در 49 بازی و تیم ملی صربستان و مونتنگرو 17 گل زد. او در فصل 2002-2003 عنوان بهترین بازیکن رقابت لیگ هلند رو به خودش اختصاص داد.
تومیچ استویانوسکی ایو لپت زا کژمانا کژمانی گل کارن زا پارتیزان 90 منوته گل.
روز 12 آوریل سال 1981 نیکولاس بوردیسو مدافع سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین در شهر کوردوبا متولد شد. نیکولاس بوردیسو که فوتبال را از سال 1997 با تیم جوانان بوکا جونیورز آغاز کرد، در رده بزرگسالان علاوه بر تیم جوانان این باشگاه حضور در تیم‌های اینتر میلان، آس روم، جنوا و تورینو را تجربه کرد. نیکولاس بوردیسو تا سالهای 2003 تا 2011 در 49 بازی برای تیم ملی آرژانتین دو گل زد. بوردیسو سابقه فعالیت به عنوان مدیر ورزشی در باشگاه بوکا جونیورز و مدیر فنی در باشگاه فیورنتینا را هم داره.
C'era anche il fallo di mano, 2 per 1. Parte il tiro, gol! E gol! E gol! E gol! E gol! Bordiso panacito!
روز 23 فروردین سال 1361 حبیب الله بلور چهره سرشناس کشتی ایران در سن 69 سالگی در تهران درگذشت. حبیب الله بلور که بیشتر شهرت خودش رو در عرصه کشتی در امر مربیگری به دست آورد، در دهه‌های 50 و 60 میلادی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بود و افتخارات زیادی را کسب کرد. شادروان بلور کتاب فن و بند کشتی رو هم به رشته تحریر درآورد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1354 در چنین روزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی 18مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در کویت برابر عراق به برتری 2-1 رسید. در این بازی که با حضور 25000 تماشاگر در ورزشگاه الکویت انجام شد، علیرضا حیدری و حمید مجد تیموری برای ایران گلزنی کردند. سال 1367 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه برابر تیم منتخب ایالت ووهان چین به برتری 1-0 رسید. سال 1372 در چنین روزی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در بازی پایانی رقابت‌های بین‌المللی برمن آلمان